بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما امشب با ویژه برنامه‌ای با عنوان خلیل آفریقا در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوایم امشب یادی بکنیم از اسیر زندان‌های غربت در کشور نیجریه. میخوایم یادی بکنیم از شیخی با نفوذ، از رهبری دلسوز در میان مردم مسلمانان و شیعیان آفریقا که این روزها اسیر زندان غربت هست، اسیر بند دژخیمان هست و متاسفانه همینطوری که اگه در خبرها شنیده باشید حال ناخوشی داره و حال ناخوش او حال همه شیعیان رو در واقع ناخوش کرده و قلب‌های زیادی رو به درد آورده. ما از شیخ ابراهیم زکساکی سخن میگیم، مردی که آفریقا رو تکان داد، آفریقای سیاه رو امروز روسفید کرد و ما امروز نگران حال او هستیم، همراه مردم آفریقا، همراه شیعیان جهان، همراه مسلمانان آزادی خواه و همراه آزادی خواهان متدین جهان، نگران حال هر آزادی خواهی از جمله حال وخیم شیخ ابراهیم زکساکی هستیم. امشب میخواییم به مسئله آفریقا، شیعیان کشور نیجریه و وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی بپردازیم. این روزها خبرهایی میرسه از کشور نیجریه که مردم شیعه نیجریه به پا خواستن، قیام کردن، تظاهرات هایی رو الان مدتی دارن انجام میدن در کشور نیجریه، در شهرهای مختلف و البته در شهرهای مختلف جهان. ما شاهد راهپیمایی های زیادی هستیم برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی که امیدواریم بتونیم این برنامه قدری از وظیفه خودمون رو، وظیفه‌ای که بر عهده رسانه هست، ادا بکنیم. ما امشب در خدمت جناب ابراهیم عبدالله احمد از روحانیون فعال نیجریه هستیم که از روزهای نخستین فعالیت شیخ ابراهیم زکزاکی که در ایران حالا در دوستانشون فعالیتشون رو شروع کردن هستیم. عرض سلام داریم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم خان با بینندگان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده ابراهیم عبدالله احمد هستم از کشور نیجریه.
بسیار خوب. خیلی از بینندگان شبکه فارسی ولایت شاید شما رو نشناسن. بینندگان عزیز، شبکه ولایت یک شبکه دیگری هم دارد. در واقع ما چهار شبکه داریم دیگه. شبکه الولایه عربی داریم، شبکه ولایت تیوی انگلیسی و همچنین شبکه الولایه حوسا. شبکه ولایت توفیق داره که در واقع یک شبکه 24 ساعته با نام الولایه حوسا داشته باشه که برای شیعیان نیجریه تولید برنامه میکنه و امروز در حقیقت داره به نوعی خلاء وجود رهبری رو در نیجریه پر میکنه. امروز صدای خاموش شده رهبر شیعیان نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی از الولایه حوسا داره شنیده میشه و مردم نیجریه دارن خط رهبری خودشون از این شبکه دریافت میکنن. خیلی هایی که قبل از در واقع تا پیش از دستگیری شیخ ابراهیم زکزاکی ایشون رو نمیشناختن، بعد از دستگیری ایشون با شخصیت ایشون، با اندیشه های ایشون و در واقع با اهداف ایشون از طریق شبکه الولایه حوسا آشنا شدن. و شبکه الولایه حوسا خوبه که این رو هم یادآوری بکنیم که در واقع با درخواست و پیگیری های خود شیخ ابراهیم زکزاکی راه اندازی شد و در واقع در مجموعه اقمار رسانه‌ای مرکز رسانه‌ای ولایت قرار گرفت. و جناب ابراهیم عبدالله عزیز از فعالان در شبکه الولایه حوسا هستند که به صورت زنده هر شب 24 ساعته دارن این شبکه رو اداره میکنن. خب جناب ابراهیم عبدالله، فکر میکنم بریم سراغ موضوع اصل برنامه، یعنی و شیخ ابراهیم زکزاکی و شیعیان نیجریه و وضعیتی که امروز در اونجا حاکم هست. این برنامه خب چون فکر میکنم اولین برنامه‌ای هست که ما در شبکه ولایت فارسی در خصوص شیخ ابراهیم زکزاکی داریم، خوبه که یک معرفی کوتاهی ابتداءً از خود شیخ داشته باشیم. بینندگان از این ما بودن شیخ ابراهیم زکزاکی کیست، اندیشه از چیست، تفکرش و اهدافش چه بوده.
خب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب، صحبتی در مورد شیخ زکزکی به عنوان رهبر شیعیان نیجریه یه بحث مفصلی میخواد، چون از 40 سال فعالیتشون شروع کرده. خوب دیگه صحبت در این مدت کوتاه در مورد فعالیت 40 سال غیر ممکن حساب میشه، اما میشه از باب ما لا یدرک کله لا یدرک کله، چیزی که میتونم بگم فعلا اینه که شیخ متولد نیجریه هستن، که نیجریه واقع در غرب آفریقا، و همونطوری که شنیدید در تاریخ قبل از 200 سال ما تو نیجریه حکومت اسلامی را داشتیم، ولی استعمارگرا از انگلیس اومدن این حکومت اسلامی را از بین بردن. این باعث شد بعد از استعمار انگلیسی در نیجریه حدود 70 سال طول کشیده بود، و بعدا احساس کردند که اسلام را از بین بردن در نیجریه. قرآن بردن تو موزه، گفتن این استعمارگرا اینجوری تعبیر میکردن، یعنی این دستور شما بوده، و الان این بله الان دیگه فعلا کاری به این قرآن نداریم. خب شیخ زکزکی که مثل بقیه مردم که در نیجریه بزرگ شده و مدارس دینی و اکادمیکی که حضور داشته در دانشگاه احمد بلو در شمال نیجریه، که بزرگترین دانشگاه و قدیمی ترین دانشگاه در شمال نیجریه همون دانشگاه است. این احمد بلو اسم برادر همون شیخ عثمان بن فودی مؤسس حکومت اسلامی 200 سال پیش بوده. خب شیخ دقتی اوضاع نیجریه را شناخته، چون اقتصاد رو خونده، تخصص اقتصاد رو داشته. ایشون نگاه کرد نیجریه کشوری که الحمدلله کشور ثروتمندیه، و هم نفت داره، طلا داره، اورانیوم داره، زمین کشاورزی، کل نیجریه حاصل خیزه. خب اما مردم نیجریه شاید رتبه اول باشن در کل دنیا که بزرگترین آمار که مردمی که در خط فقر زندگی میکنن تو نیجریه وجود دارن، با اینکه کشور خیلی ثروتمنده، ولی 90 درصد مردم نیجریه زیر خط فقر زندگی میکنن.
یک کلیپی داریم دوستان که در واقع در خصوص همین موضوع هست، جغرافی نیجریه. اگر دوستان ما این کلیپ رو الان بزنن فکر میکنم خوبه.
بله
جغرافی نیجریه کلیپ شماره 1.
جمهوری فدرال نیجریه کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن آبوجا و بزرگترین شهر آن لاگوس است. جمعیت این کشور 170 میلیون نفر و علارغم رواج زبان‌های بومی و محلی، زبان رسمی آن انگلیسی است. نیجریه از نظر منابع نفتی 10 کشور در میان صادرکنندگان نفت، 8 کشور است و بزرگترین تولید کننده نفت آفریقا است. این کشور در سال 1960 از سیطره استعمار بریتانیا رهایی یافت و مستقل شد. نیجریه پر جمعیت ترین کشور در آفریقا و 7 کشور پر جمعیت جهان است، که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال گذشته شاهد درگیری های زیادی بوده است. نیجریه از غرب با بنین، از شرق با چاد و کامرون، و از شمال با نیجر همسایه است. در جنوب این کشور خلیج گینه بخشی از اقیانوس اطلس قرار گرفته است. آب و هوای استوایی باعث پیدایش جنگل‌های متراکم و انبوه در شرق، غرب و جنوب این کشور شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور 294.8 میلیارد دلار است و 50,130,000 نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند که 70% آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در این کشور 58% است و 70% از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم در سال 2007 میلادی 6.5% بود. با وجود رونق اقتصادی، سالهای گذشته فقر همچنان در نیجریه شایع است. طبق اعلام اداره ملی آمار، سال 2009 تا 2010 تقریباً 2/3 از جمعیت در فقر مطلق زندگی می‌کردند. یعنی نیازهای اصلی آنها مانند غذا، آب شرب سالم و جانپناه تأمین نمی‌شده است. در شمال این کشور وضعیت بدتر است. از سال 2002 در شمال این کشور درگیری نظامی میان اسلامگرایان گروه بوکو حرام با نیروهای دولتی جریان داشته است. گروه مسلح بوکو حرام که اخیراً بیعت خود را با گروه تروریستی داعش اعلام کرده است، خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قوانین شریعت بر اساس برداشت خود بر تمامی 36 ایالت نیجریه است. نیمی از جمعیت این کشور مسیحی و نیم دیگر مسلمان اهل سنت مالکی مذهب هستند. اما یک بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بار دیگر از سال 1995 میلادی روند روبه رشد روی آوردن به مذهب تشیع در این کشور مشاهده شده است. به گونه ای که در حال حاضر تعداد شیعیان بیش از 10 میلیون نفر برآورد شده است. رهبر شیعیان نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی است که در روز قدس سال 2014 سه تن از فرزندانش توسط نیروهای دولتی به شهادت رسیدند، ولی وی در قبال این اقدام دعوت به آرامش نمود. شیعیان نیجریه بیش از هر جای دیگر متأثر از ایران هستند و به صورت بارز تصاویر رهبران و مراجع تقلید شیعه ایرانی را در حسینیه‌ها و مساجد و مجالس خود نصب می‌کنند. ابراهیم زکزاکی نیز به ایران علاقه بسیاری دارد و بارها به ایران سفر کرده و متأثر از آراء روحانیان ایرانی است. فعالان نیجریایی می‌گویند که در جریان حمله اخیر ارتش نیجریه به منزل زکزاکی، سه پسر دیگر او به همراه خواهر بزرگ شیخ به شهادت رسیدند. بنابر گفته یکی از این فعالان، ارتش نیجریه چند دستگاه بولدوزر به محل حسینیه بقیت الله شهر زاریا اعزام کرده تا این حسینیه را با خاک یکسان کنند. گفته می شود در این حمله بیش از 2000 از شیعیان این کشور به شهادت رسیدند. هنوز علی‌رغم گمان زنی های زیاد، سرنوشت شیخ ابراهیم زکزاکی در حاله ای از ابهام قرار دارد.
سلام مجدد این خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خب جناب آقای ابراهیم عبدالله عزیز از کشور نیجریه، این آماری بود که حالا شما در واقع به صورت مستند ارائه شده بود. بله. که من یه قسمتیش رو که آمار 10 میلیونی داده بود میدونم این آمار قدیمیه، شاید هم آمار رسمیه که اونا
خیلی از این چیزا من یک چند تا چیز میخوام اشاره کنم. بله. یکیش همون آمار فقر در میزان خط اونایی که زیر خط فقر زندگی میکنن. بله اینجا نشون داد که 70%، ولی من خودم شخصا 5-7 سال پیش در الجزیره عربی نگاه کردم، انگلیسیش هم اینجوری یه مستندی رو ساختم به عنوان نیجریه، اینجوری نشون داد 80% زیر خط فقر زندگی میکنن. ولی الان که در اون دوره همون رئیس قاتل که الان فعلا آمار بالاتر رفته، الان 90% بیشتر هم هست خط فقر در نیجریه. فقر در نیجریه، مفهوم فقر در نیجریه فرق میکنه با مفهوم فقر در ایران. شاید کسی وقتی میشنود که مردم در نیجریه زیر خط فقر زندگی میکنن، شاید فکر کنه که مثلا شاید دو بار میتونن نونشون بخورن. نه، منظور از این اینه که شاید کسی 10 تا فرزند داشته باشه، ولی صبح که میشه نمیدونه چی میده به این بچه ها. خط فقر همینه، در طول زندگیشون اینجوریه، نه اینکه امروز داره فردا نمیدونه، نه کلن در زندگیشون نداره، نونی که میتونه بچهشون رو سیر کنه. خط فکر معنیش اینه در نیجریه. هم این در مورد بوکو حرام که اشاره شده در این مستند، اینه که یه گروه تروریستی شیخ صراحتا نشوند بیان کرده و خیلی از مسئولان دولتی هم صراحتا گفتن این بوکو حرام وجود نداره در نیجریه. بوکو حرام عبارتی از گروه از ارتش نیجریه بود که این فعالیت های آنها را انجام میدن تو نیجریه به نام بوکو حرام. مثل سوریه نبود، مثل عراق نبود که گروهی وجود دارن، اما تو نیجریه این گروه وجود نداره. فقط دولت چون پیوسته به آمریکا هستن، پیوسته به اسرائیل هستن، خود ارتش برای آمریکا و اسرائیل فعالیتشون انجام میده، بخاطر همین به نام بوکو حرام بمب گذاری میکنه، مردم را میکشه. این ما تواتر اخبار و خیلی ها صحبت کردن که از مقامات دولتی، از سیاست مدارا، از خارج از کشور نشون دادن که بوکو حرام ساخت خود دولتی.
در واقع یک هماهنگی بینشون هست دیگه. ما اونجا چون یک بیانیه هم دیدیم از بوکو حرام که در واقع حالا زمانی که داعش وجود داشت به در واقع حکومت داعش یا همون حکومت عراق و شام اعلام در واقع بیعت کرد و بعد نیجریه رو در واقع حتی آفریقا رو کلا منطقه غرب ایالت غربی دولت
اون ابوبکر شیکاو که میگن یه بازیگر وجود ساختن بازیگری رو درست کردن.
در واقع محصول یک پیوند نامشروع بین وهابیت عربستان،
بله بله،
حالا با محوریت عربستان سعودی پشتیبانی، بله. اونها تفکر غربی، بله. با پشتیبانی در واقع حالا که امثال ایالات متحده یا مثلا کشوری،
بله.
صهیونیستی. خیلی خوب، این از وضعیت در واقع نابسامان کشور نیجریه که به لحاظ حالا اقتصادی این وضع مردم هست، به لحاظ امنیتی این شرایطی که شما دارید تبیین میکنید، شیخ زکزاکی اینجا چه کرد؟ یعنی ما حداقل اینو میدونیم دیگه، ما که وقتی میریم سراغ شیخ زکزاکی میبینیم که این حجم جمعیتی از شیعیان رو اونجا در واقع ایجاد کرد و اون یک حرکت اسلامی عمیقی و عظیمی رو اونجا شکل داد. خیلی ها میگن که این فقط تبلیغات دینی نبود، دارن رو همین بستر فقر و ناامنی چه خیلی کارها انجام داد، خیلی فعالیت ها کرد که فراتر از یک حرکت تبلیغی دینی بوده.
بله، ببین تو نیجریه بعد از استعمار، استعمارگرا نیجریه را به دو بخش تقسیم کردن، یکیش جنوب نیجریه، یکیش شمال نیجریه. یعنی هر رژیم یا اقلیم مثلا به عنوان حکومت مستقلی بوده، بعد که هدف از این اینه که همدیگه را جدا کنن. اختلافی انداختن بین این سه تا قبائل بزرگ نیجریه، هاوسا، یوروبا، ایبو. هاوسا، ایبو، یوروبا در جنوب نیجریه قرار دارن و هاوسا در شمال نیجریه. که شیخ وقتی اومد دید که یه هاوسایی نه یوروبا را دوست داره نه ایبو، یه ایبوی نه هاوسا را دوست داره نه یوروبایی، هم دیگه را دوست ندارن. وقتی شیخ اولین کاری که کرده اینه که زنشون از یوروبا گرفتی، یعنی بعد از قبیله هاوسا، بله،
بین قبایل،
بله بله،
چون مستند،
بله بله،
درگیری های قومی و قبیله‌ای وجود داشت، اینها گذاشت کنار،
درسته،
و بر محور وحدت تفکر،
بله،
اسلامی،
بله، اول همسرشون از قبیله یوروبا را گرفته.
بسیار
این شده. الان ببینین مسلمان ها و غیر مسلمان ها در قبیله یوروبا شیخ را تعیید میکنن، بر علیه دولت صحبتی میکنن که چرا شیخ را میکشی، چرا بچه های شیخ را میکشی. چون یه شیخ این وحدتی را ایجاد کرده بین قبائل. دوم اینه که مسیحی ها در نیجریه، ما وقتی بزرگ شدیم فقط مسیحی دشمن سرسخت ما را میدونستیم، بلی شیخ کاری که کرده اینه که نشون داد که ما با مسیحی ها جنگی نداریم. در قرآن خداوند متعال می فرماید لا تجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى يعني نزدق ترين مردم دين بمسلمان بمؤمنين مسيحية حسن بخاطر همه ما نباید درگیری بین ما و مسیحیان باشه. لذا این آمار که گفتن، این دو یک آمار گفتن که نیمیشی مسلمان نیمی، نه اینطوری درست نبود. در زمان رئیس اسبق نیجریه سعی کرده در سازمان ملل نشون بده که مسلمان ها نیمی از مردم نیجریه مسلمان و نیمی مسیحی، و در حالی که بیشتر از 70% مسلمان هستن. واقعا همینطوریه. بیشتر حتی تو این قبیله یوروبا این اسلام همینطوری که ما میدونیم قبیله نداره اسلام. یوروبا مسلمان داره، بیشتر یوروبا هم مسلمان هستن. بیشتر یوروبا مسلمان هستن، حوسا 90% آنها مسلمان هستن. بخاطر همین شیخ سعی کرده که این فاصله که انداختم بین مسیحی‌ها و مسلمان را کنار بذاره. و الان مسیحی‌ها ما زیاد داریم، اینها خودشون صراحتا میگویم ما مسیحیانی هستیم که جز اشاگردان شیخ زکزکی هستیم و قبل از شیخ هیچ ارتباطی بین مسلمین و مسیحیان وجود نداشت. یک مسیحی دعوت شده در روز میلاد پیامبر، ایشون وقتی سخنرانی میکرد در هفته وحدت، ایشون گفت من برای اولین بار دعوت شدم از مسلمان ها.
الله
یعنی در طول زندگی من نزدیک به 50 سال یا بیشتر من هیچ وقت مسلمان منو دعوت نکردن، ولی شیخ منو دعوت کرده. من اومدم شنیدن در مورد پیامبر میگه من مسیح را میبینم در شیخ زکزکی،
الله
اکبر، عیسی مسیح را میبینم.
من میتونم در واقع اینجا یک عنوانی رو برای شیخ استفاده بکنم. ما میتونیم در حقیقت شیخ رو منادی صلح بنامیم.
درسته.
یعنی ایشون فقط مبلغ مکتب تشیع یا مبلغ مکتب اسلام نبود، ایشون منادی صلح در منطقه بود که زندگی میکرد و اگر حالا فعالیتش گسترده میشد کمان که فعالیت بین المللی هم داشت. اخباری که ما داریم، دوستانی که حالا اگر بتونیم فرصت بکنیم با دوستانشون تماس بگیریم، بنا داریم امشب تماس ها انشالله که برقرار بشه گزارش خواهند داد دوستانشون که ایشون فعالیت بین المللی هم میکرد. در همون حوزه هم اتفاقا خیلی روی بحث صلح و دوستی و اینها تأکید داشت و همه جا این رو معرفی میکرد که مکتب تشیع مکتب صلح، مکتب دوستی، مکتب آشتی است و البته مکتب مقاومت. اونجایی که ظلم هست مقاومت میشه، اونجایی که درگیری بیمورد هست صلح باید باشه. صلح بین برادر با برادر و مقاومت در مقابل ظالم و متجاوز. بسیار خب، ظاهرا یکی از تماس ها برقرار هست. اگه دوستان به من بگن که ما تماسمون با کی برقرار شده. بسیار خب، ما با جناب آقای دکتر محمد حسن شجاعی فرد نماینده شیخ ابراهیم زکزکی در ایران ارتباطمون برقرار شده. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر و شب همه بینندگان عزیز شبکه ولایت بخیر باشه ان شاء الله.
وقتتون بخیر. خوب هستین آقای دکتر؟
الحمدلله، خیلی متشکرم از محبت شما و همکاران.
زنده باشین آقای دکتر. برنامه ما در خصوص در واقع شیخ زکزکی هست، معرفی ایشون و البته بررسی وضعیت ایشون. ما تا قبل از اینکه از سالی به جمع ما بپیوندید کمی در خصوص فعالیت های شیخ صحبت میکردیم و بحث ما رسید به فعالیت های بین المللی ایشون. میتونید یک گزارشی به ما بدین به خاطر آشنایی که از ایشون داریم از فعالیت های بین المللیشون و از تفکری که بر این عرصه داشتن، اهدافی که دنبال میکردن در این عرصه؟
بله، خیلی متشکر. در حال بنده البته عضو کمیته بین المللی حرکت اسلامی نیجریه هم هستم، بنابراین اطلاعاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم. مطلبی که در مورد شیخ هستش، همطور که من اون بخش آخر رو شنیدم، نگاه شیخ خیلی نگاه بلندیه، یعنی به شیعیان نیجریه محدود نمیشه، به اهل تسنن و شیعه و مسلمان محدود نمیشه، حتی به مسیحی های نیجریه محدود نمیشه، به تمام اقشاری که در نیجریه هستن به صورت عمومی در حقیقت پوشش فرهنگی ایشون دارن. و حالا چون بحث بین المللی رو میخوام عرض کنم خدمتتون، نکته بسیار مهمی که هستش اینه که ایشون از اول که دانشجو بودن و یک انجمنهای دانشجویی رو در دانشگاه خودشون راه مینداختن، برای سخنرانی های مختلف به کشورهای مختلف از جمله انگلستان میرفتن. اصلا آشناییشون با خیلی از دوستان در کمبریج انگلستان صورت گرفته و از اونجا بوده که یه مقداری آشنایی پیدا کردن یواش یواش با امام خمینی و بقیه، با ایرانیه که در اونجا بودن، و بعد بالاخره وقتی که برمیگردن از انگلستان شروع میکنن یه مقداری این دامنه فعالیت‌های انجمن دانشجویی که ایشون رئیسش بوده توسعه دادن، تا وقتی که بعد از جریان انقلاب اسلامی و اولین سالگرد پیش میاد و آقای شیخ دکدکی میان خدمت امام سالگرد انقلاب سال 58 و بعد با اون بحث امام مواجه میشن که برید با این قرآن مردمتون رو به اسلام دعوت کنید، ایشون وقتی برمیگرده فعالیتش فقط برای نیجریه به تنهایی شروع نمیکنه. من به خاطر که وقت کمتری از شما بینندگان عزیز بگیرم، این که شما میبینید الان در همه کشورهای دنیا، از مالزی، اندونزی، اروپا، انگلستان تا بریم کشورهای آفریقایی، همشون، من با تعداد زیادی از اونها ارتباط دارم، شاید 25-6 تا کشور آفریقایی، همه اینا شیخ دکدکی رو میشناسن، به راهش اعتقاد دارن، خیلی هاشون خودشون نماینده شیخ در اونجا میبینن، خیلی هاشون افرادی هستن که در حرکت اسلامی تربیت فرهنگیشون انجام دادن و بعد رفتن در اون کشورها کار فرهنگی میکنن و با کار فرهنگی تونستن این فرهنگ شیخ زکزکی رو به تمام کشورهای دنیا، تقریبا به ویژه در آفریقا و در خاور دور و غرب آسیا تقریبا داشته باشن. شما الان شاگردانشون رو در عراق و در ترکیه و در افغانستان و در ایران و در کشورهای عربی و اینا همشون مشاهده میکنه و این فعالیت ها انقدر گسترده است، ایشون عضو چندین هر شبت که مجمع بین المللی در سطح دنیا است، یعنی هر جایی تو دنیا میخوان یک هر شبت که فردی رو به عنوان یک آزادی خواه، به عنوان یک طرفدار حقوق بشر، به عنوان اینا رو انتخاب کنن، شاید در نگیم، اگر نگیم در رأس افرادی که پیش بینی میکنن و میگذارن تو لیست هیئت امنا، هیئت مؤسس، مجمع عمومی و امثال هم، آقای شیخ زکزکیه. فقط به تنهایی در خود ایران ما ایشون عضو 5-6 تا مجمع بین المللی هستش که خب با بیرون فعالیت دارن و این فعالیت ها از طریق همون مدلی که انقلاب اسلامی به بیرون رفته ایشون منتقل میکنه، یعنی بحث فرهنگ و فقط همین، معرفی مکتب اهل بیت، وحدت، یعنی اون چیزی که الان شما میبینید در نیجریه یک کشیش مسیحی میاد تو تظاهرات راهپیمایی میکنه برای آزادی زکزکی و بعضی از مسیحی ها و غیر مسیحی ها، یعنی غیر مسلمان ها به عبارتی، تو همین تظاهرات ها به شهادت میرسن و باز هم ادامه میدن، این نتیجه همون آزاداندیشیه که در شیخ وجود داشته، فرقی بین این و اون قائل نشده و این فرهنگ در سرعت فرهنگ در آفریقا معمولا خیلی زیاده، لذا به مجرد این که میرسه این آوای شیخ به هر کسی، قطعا به دنبالش میرن و تاییدش میکنن و دوست دارن که از اون حمایت کنن و از پیروان اون باشن. حالا موارد خیلی زیاده، من نمیخوام طولانی توی بحث صحبت کنم، در خدمتتون هستم.
ما میخوایم حالا اگه بشه تو وقت باقی مونده از برنامه کمی درباره وضعیتشون
صداتون هم صدای شما خیلی ضعیفه، من سخت میشنوم. اگه ممکنه
یکم حالا دوستان اینو توی اتاق فرمان حل بکنن،
صدای شما یکم زیاد کنن.
بله آره اینو حل بکنن. ما چون میخوایم درباره حالا وضعیت فعلی ایشون اطلاع داشته باشیم، ببینیم یک تا این مشکل فنی هم حل بشه، بحث صدا، صدای ما بتونه رفت آمدش درست بشه. دوستان یک کلیپی هست، کلیپ به نام ابراهیم شماره 2، این رو اگه دوستان پخش بکنن و مشکل فنی رو هم تو همین فاصله حل بکنن.
بله دا.
او را آزاد کنید. این خواسته گروه زیادی از مردم نیجریه و بسیاری از مسلمانان جهان است.
The participants expressed concern about the fate of Nigerian Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki.
13 دسامبر 2015 خانه رهبر جنبش اسلامی نیجریه مورد حمله ارتش قرار می‌گیرد. صدها مسلمان در حال برگزاری مراسم مذهبی کشته می‌شوند. سه فرزند شیخ ابراهیم نیز در شمار آنانند. شیخ و همسرش که هر دو تیر خوردند دستگیر شده به نقطه نامعلومی منتقل شدند. سخنگوی ارتش ادعا می کند طرفداران شیخ راه را بر کاروان حامل فرماندهی ارتش بستند و قصد ترور او را داشتند. برخی معتقدند سرنخ ماجرا به سرویس های جاسوسی اسرائیل و عربستان می رسد.
The Nigerian government, the American soldiers together with Israeli soldiers and then cooperation with Saudi Arabia sponsored finance attacked.
تا قبل از دهه 70 مذهب تشیع در نیجریه ناشناخته است. نیمی از جمعیت 170 میلیونی این کشور مسلمانان مالکی مذهبند و نیم دیگر مسیحیان. کم کم این آمار تغییر می کند و طی 3 دهه جمعیت شیعیان نیجریه به شکل بی سابقه ای رو به فزونی می گذارد. برخی منابع آمار 25 میلیون نفری را تایید می کنند.
بیشتر از 25 میلیون شیعه داریم در نیجریه.
بزرگترین اجتماع شیعیان در قاره سیاه در طول تاریخ همین سالها شکل می گیرد. اما شیخ ابراهیم چگونه چنین جمعیتی را با خود همراه کرده؟ چرا اندیشه های او برای برخی کشورهای غربی خطرناک است؟
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برنامه خلیل آفریقا در خدمت شما عزیزان هستیم. خب ما پشت خط جناب آقای شجاعی فرد رو داریم. آقای دکتر، ما الان تماسی برقرار تونستیم بکنیم با یکی از دختر خانم های آقای شیخ ابراهیم زکزاکی. شما پشت خط باشین خواهشن تا ما سلام علیکی هم داشته باشیم و گفتگویی داشته باشیم با دختر جناب آقای شیخ ابراهیم زکزاکی. خانم زکزاکی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، خستگیم پشتیم.
شب شما هم بخیر باشه. از اینکه حاضر در برنامه ما حاضر شدید سپاسگزارم. ما چیزی که از شما انتظار داریم الان برای بینندگان عزیز ما بفرمایید، اگر خبری از حال شیخ داریم، چون بعد از دستگیری ایشون الان مدت زیادی است، علارغم اینکه دادگاه فدرال نیجریه اگه دوستان مشکل فنی رو حل بکنن ممنون میشم. علارغم این که دادگاه فدرال نیجریه حکم به آزادی شیخ ابراهیم دادن، ولی ارتش در واقع یا دولت آزاد نکردن شیخ رو و تا جایی که ما مطلعیم ایشون مسمومیت داره، ایشون رو اذیت میکنه. شما اخباری از ایشون دارید؟ خبری از حال ایشون دارید یا نه؟
بله، من خبر دارم. اون دیروز هم تماس گرفته بودم. ده. البته با خود ایشون نتونستم صحبت کنیم چون وضعیت جسمانیشون هر روز بدتر میشه، ولی چیزی که به ما توضیح دادن که این 4 روز مثلا 15 روز که میشه اصلا نمیتونه بخوابه چون یک درد شدید دارن که بعد حکومت نیجریه هم اصلا اجازه نمیدن که دکتر بیاد درست بررسی کنن که مشکلشون چیه. همون که میدونیم مشکلات زیادی دارن ایشون، یعنی بیماری زیادی دارن، ولی اونا اجازه نمیدن که ببرن خارج که درمان بشه، چون تو نیجریه اصلا وسائل درمانی بیماریشون وجود نداره.
حالا به لحاظ حقوقی پیگیری ها به چه سمت و سوی رفته؟ اطلاع دارین از شرایط حقوقی؟ مثلا بالاخره این حکم دادگاه میخواد اجرا بشه، کی اجرا میشه؟ ظاهرا جلسه دادگاهی امروز روزهای گذشته برگزار شده، دارن به تعویق میندازن دادگاه رو. اطلاع دارین از ماجرا؟
واقعا ما اصلا امید ندارم که خود دادگاه هم مثلا آزاد کنم، فقط ما دیگه به خدا توکل داریم، چون میدونی که هفته 11 روز پیش خودشون مثلا اصلا عقب انداختن، بعد دوباره هم همین دوباره دیروز باز عقب افتادن، پس ما اصلا نمیدونیم چی کار میخوان بکنن، یعنی انگار اصلا نمیخوان آزاد کنن، از آزادی ایشون ندار مگر این که خدا خودش کمک کنه که ایشون آزاد بشه.
بسیار خوب. خانم زکزاکی، ما تو ابتدای برنامه‌مون کمی در مورد خصوصیات خود شیخ ابراهیم زکزاکی گفتیم و اینکه این خصوصیات فردیشون چه تأثیری داشته یا چه نقشی داشته در پیشبرد اهداف ایشون و اون گسترش اسلام در منطقه و گسترش مکتب اهل بیت در کشور نیجریه. شما که بالاخره در خانه شیخ ابراهیم رشد کردید، تحت تربیت ایشون بودید و دختر ایشون بودید، کمی از خصوصیات ایشون برای ما بگید، از خصوصیات فردیشون، رفتارشون در خانواده، ارتباطشون با اطرافیان، از همسایه و فامیل گرفته تا دوستان و دیگران و حتی دشمنان، از خصوصیات فردیشون، از ویژگی‌های معنوی شیخ برای ما کمی بفرمایید.
بیشتر مثلا خصوصیتشون همون اخلاقشون، یعنی ایشون مثلا با اخلاق خودشون مردم، به خاطر اخلاق خودشون مردم به طرف خودشون میان، یعنی جذب میشن، مثلا خودش خیلی مهربونه، تو خانواده ها نمیدونن که مثلا بچه خودش مثلا حمام میکنه برای بچه قضا میدن، خودش خیلی کمک میکنه، خودش قضا میپذیر بعضی اوقات، مگر اینکه در این آخر که مثلا خیلی خودش سرش شلوغ شده بود، مگر نه همیشه تو اشرفونی میری قضا درست میکنی، هم خیلی مهربونه، یعنی به بچه خیلی صمیمانه، بعدش هم کارهای خودش هیچ وقت به کسی نمیگه مثلا اینو برام بیار. حتی ما یادم هست که ما همیشه وقتی که ایشون میرن برای جلسه با یاران حرکت اسلامی، چون هر روز مثلا از ساعت 5-6 مردم میان خونه، وقتی که ایشون میرن بیرون ما یه باشکی میرم اتاقشون درست میکنیم، مگر نه اصلا ایشون خودش اجازه نمیده کسی بری کارهای خودش انجام بده، خودش لباس خودش میشوری، در حالی که خیلی مشغولی، یعنی اصلا خودش وقت نداره، ولی ایشون خیلی دوست نداره که به کسی بگه من برام اینو انجام بده، اصلا هیچ وقت نمیذاری اینجوری. بعد مردم هم با همون اخلاقشون، مهربانیشون، صبرشون و اینا، حتی دشمنان که مثلا شاید از اشخاص دیگه خبرها مثلا در مورد شیخ یک چیزهای بعد میشنیدن، ولی وقتی که نزدیک ایشون میان بعد اصلا میبینن که این حرف ها درست نبوده، حتی مردم میگفتن که اصلا جوانان نیان خونیشون، مثلا یک چایی به مردم میده که وقتی که اون چایی میخوری کلن یک شخص تغییر میشه به یک چیزی، در حالی که اصلا تو چایی چی نمیرزیم، هیچی نمیرزن، فقط همون اخلاقشون، وقتی که کسی نزدیک ایشون میشه باید کلن یعنی فکرشون تغییر میکنه، ایشون اینجوری شخصیت بوده.
بسیار دستتون درد نکنه خانم زکزاکی از این که در برنامه ما حاضر شدیم. سپاسگزارم و از نکات مثبتی که فرمودید. ما دعا میکنیم انشاءالله هرچه سریعتر جناب شیخ آزاد بشن، انشاءالله دعاهای ما اثر کنه، انشاءالله تلاشی که شیعیان نیجریه دارن میکنن، راهپیمایی هایی که دارن انجام میدن مثمر ثمر واقع بشه. خبر داریم که در اقصی نقاط جهان مردم دارن در واقع دست به دعا برمیدارن. اخیرا در مقابل سفارت نیجریه فکر میکنم در لندن بود که دای کومیل برگزار شد برای آزادی ایشون. همه آزادی خواهان جهان نگران حال ایشون هستن و ما همه به شدت دعا میکنیم و سخت آرزومندیم که هرچه سریعتر ایشون آزاد بشن و انشالله بهبودی کامل پیدا بکنن و با سلامتی و صحت و سلامت کامل انشالله بتونن اهداف عالیه مکتب اهل بیت، مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو دنبال بکنن و برای آزادی مردم جهان از یوغ بندگی و اسارت و ظلم بتونن کارهای بزرگی انجام بدن و انشالله از اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشن. تشکر میکنم از ارتباطی که داشتین. خداحافظی میکنیم با شما خانم زکزاکی.
خیلی ممنون.
زنده باشین. تشکر میکنم. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون. خب جناب شیخ ابراهیم، ما این روزها شاهد تظاهرات گسترده‌ای هستیم در فضای خود در شهرهای مختلف نیجریه. ما جناب آقای دکتر شجاعی فرد رو هم پشت خط داریم. اگر یه گزارش خیلی کوتاهی بفرمایید از آنچه این روزها داره در نیجریه اتفاق میفته برای آزادی شیخ زکزاکی.
ولی این تظاهرات در این ایام اخیر یه شکل دیگری، رنگ دیگری داشته، چون قبلا خود یاران شیخ تظاهرات میکردن، یعنی از اول مجزره زریا. از تسوی دیگر مردم نیجریه اینقدر فوش میدادن به بچه های حرکت اسلامی و از هم میگن حقشو حق شیخه، چون صحابه را سب میکنه، حقتونه، شما جلوی فرمانده کل ارتش را گرفتید، دیگه حقتونه، هر اتفاقی بر علیه شما شده حق شماست دیگه. ولی در این ایام اخیر برخلاف اون شده، یعنی مردم از طرف دیگر تأیید میکنن حرکت اسلامی را. من چند ساعت پیش گوش میدادم به یه گزارش همون بی بی سی فکر میکنم یا وی او ای مال امریکا در مورد عدم آزادی، چرا دولت شیخ را آزاد نکرده. ولی همه اونهایی که صحبت کردم بجز یک نفر کلن میگن دولت باید شیخ را آزاد کنه.
یعنی یک زمانی تبلیغات رسانه‌ای داشت خود شیخ رو هم در یک انزوای قرار میداد، حرکت اسلامی رو در انزوا قرار میداد و متهم میکرد به حالا اتهاماتی که همیشه شیعیان بهش متهم هستن. ولی در واقع اون صبری که مردم نیجریه داشتن در اون حرکت اسلامی که داشتن که ما اطلاع داریم، خب حتی مردم نیجریه تو تظاهراتشون، تو این قیامی که دارن، حتی یک دونه سلاح ندارن. یعنی حتی تنها سلاحشون عکس خود زکزاکی.
دولت سعی میکنه که بعضی افرادی از خودشون با لباس مبدل بیان وسط شیعیان یاران شیخ که کارهای اکتشاشاتی مثلا انجام بدن تا بتونن بچسبونن به حرکت اسلامی. از این میتونن بگن دیدید ما میگیم حرکت اسلامی یک حرکت تروریستی، ما باید این حرکت را تحریم کنیم. بخاطر همین چند نفر را میارن با لباس مبدل. اما الحمدلله مردم نیجریه مشاهده کردن، چون با شیعیان زندگی میکنن. یه نفر من چه خیلی اینجوری میگه، یه پروفیسور، یه دکتر، یه فلان سناتور، یه فلان نماینده مجلس اینجوری میگن. الان در این ایام اخیر، این دو سه هفته اخیر میگن ما زندگی کردیم در شیعیان. این چیزی که دولت میخواد بچسبونه به حرکت اسلامی درست نیست، که ما با بچه های حرکت اسلامی زندگی میکنیم و دیدیم بهترین افراد در نیجریه همون یاران شیخ زکزاکی هستن و الان دولت با
موج اعتراضات مردم کل نیجریه هستن،
نه فقط نیجریه، نه فقط رسانه‌های مختلف. بله
اینکه بله اینکه میخوام بگم چون مردم نیجریه خود تفکری دارن برخلاف مردم جهان، اینه که فکرشون دست استعمارگرا هست. یعنی اصلا همیشه به فکر آیندهشون نیستن.
بسیار
ولی الان
نه. آیه دکتر شجاعی فرد پشت خط هستین؟
بله
شنیدم که ظاهرا امروز شما هم بیانیه صادر کردین، درسته؟ بیانیه صادر
بله شدیم؟ بله چون خیلی مورد سوال قرار میگیریم ما در مورد وضعیت شیخ دادگاهایی که مراجعه میکنه. ما هفته قبل یک اطلاعیه دادیم در مورد دادگاه هفته قبل و وضعیت شیخ، امروز هم یک بیانیه جدیدی راجع به دادگاه دیروز دادیم و نتیجه اون دادگاه، و بعد اشاره هم به احوالات شیخ کردیم در این بیانیه. اگر نکته داری لازم
اگر خیلی مختصر همین وضعیت رو در ظرف یکی دو دقیقه برای ما تشریح فرمایید.
بله اشهد که خب دیروز دادگاه برای شیخ تشکیل شد و وکلای شیخ و وکلای حکومت و دولت نیجریه شرکت کردند. قاضی به دلیل بیماری که آقای شیخ زکزکی و خانمشون دارن نمیتونن در طبقه دوم دادگاه حضور پیدا بکنن، بنابراین فقط وکلا و یکی دوتا از نمایندگان شیخ شرکت میکنن. صحبت هایی که از طرف حکومت شده بود که ما امکانات زیادی در داخل نیجریه داریم و ضرورتی نداره که برای معالجه اینها به بیمارستانی بیرون از کشور نیجریه برن. بعد وکیل شیخ سوال میکنن، میگن که خیلی خوب اگر اینطوری هست شما لطفاً یکی از اون بیمارستانها رو به اون معرفی کنید، که نمیتونن این کار رو بکنن چون واقعاً بیمارستانی که بتونه شیخ به خانمش معالجه کنه در اون سطح تخصصی بالا تو اونجا وجود نداره. البته اونها اشاره میکنن که خب از اولی که این حادثه پیش اومده 2015 خب شیخ به بعضی بیمارستان ها مراجعه میکرده و تحت معالجه قرار میگرفته. وکیل شیخ میگه که اگر اینطوری بود ما از اول در مورد چشمای شیخ تذکر دادیم که توی بیمارستان ها نمیشه معالجه کنی، شما بذارید بره بیرون، و شما انقدر این کار رو نکردیم تا علارغم همین بیمارستانی که داشتیم یک چشم شیخ از دست رفت و متاسفانه نابینا شده و چشم دیگرش هم الان در خطره. و بعد میگن که آقا چه تعهدی هستش که اگر شیخ بره بیرون نیجریه دوباره برگرده بعد از بیماری؟ وکیل شیخ میگه شما میتونید با وثیقه هایی که برای آزادیشون میگیرید این رو تضمین کنید، بنابراین دلیلی نداره که ایشون بخواد برنگرده. از اون طرف
بله تشکر میکنم. وقت برنامه تقریبا تمام شده. دوستان یک صحنه از یکی از راهپیمایی های دیروز برای ما دارن. دوستان ما کلیپ شماره 4 رو یه چند ثانیهش رو اگه پخش بکنن چون وقتمون هم خیلی کم هست. نه برمیگردیم دیگه. اینو پخش بکنن. من در واقع نظری از آقای دکتر بخوام در این خصوص بشه. خب این یه قسمت خیلی کوتاهی بود چون وقت نداریم، ما فقط بخش کوتاهیش رو پخش کردیم. این دیروز بود در نیجریه و این وضعیت فکر می‌کنم در شهرهای مختلف هم هست. جناب دوست از همه شهرها این وضعیت رو ما داریم.
حتی شهر همون رئیس اطلاعاتی که کلم دشمن سرسخت شیخ تظاهرات در خانه در جلوی خانه مادر خودش بله حتی ترسیدن، یه شب تماس گرفتن شی آیان میخوان کاری بکنم، گفتن نه بر طبقه همون سبک خودشون به کسی تجاوز نمی کنن. ولی
تجمع هست،
تجمع هست، یه تدرافیمایی بزرگی بوده در شهر خود رئیس جمهور.
عجب خیلی این جناب دکتر شجاعی فرد، این وضعیتی که امروز ما در نیجریه داریم، این موج تظاهرات چقدر امید بخشه؟ یعنی چقدر میشه از این حرکتی که شروع شده امید داشت به آزادی شیخ ابراهیم زکزکی.
ببینید این حرکت ها اگه نبود، شیخ زکزکی سال 2015 بعد از همون فاجعه به شهادت رسیده بود، ولی چون این حرکت ها روزانه قطع نمیشه به طوری که الان اثر این حرکت راهپیمایی ها که بعضی روزا تعدادی از بچه های تظاهر کننده و دوستانی که اینجا تظاهرات میکنن در حرکت اسلامی شهید میشن، نتیجه این شد که این موضوع در مجلس نیجریه مورد بحث قرار بگیره و چند تا از نمایندگان نیجریه به همین راهپیمایی ها اشاره بکنن که اگر شیخ تک‌تکی در نیجریه بخواد به تعبیر ما به شهادت برسه، این برای دولت اصلا خوب نیست و خوبه که برای حفظ امنیت شیخ زکزکی رو آزادش کنی بره خارج. و این عمده مطالب برمیگرده به همین راهپیمایی‌هایی که این دوستان ما در طول این 3 سال گذشته به طور مستمر و هر روز ادامه داشتیم. بنابراین این نقش خیلی موثری داره و خود اعضای حرکت اسلامی نیجریه به این امر واقفن و همین دلیل هم یک روز این راهپیمایی رو قطع نمی‌کنن. هر وقت این راهپیمایی قطع بشه احتمال شهادت شیخ خیلی خیلی زیاد
میشه. دستتون درد نکنه آقای دکتر. تشکر میکنم از اینکه در برنامه خلیل آفریقا حضور پیدا کردید.
اگر وقت دارین من یک کلمه یه جمله کوتاه بگم.
در عرض 30 ثانیه آقای دکتر.
30 ثانیه. ما به خلیل آفریقا خیلی اشاره میکنیم ولی خیلی ها هاجر آفریقا رو نمیشناسن. و اونم خانم شیخ زکزکی زینت ابراهیم که پا به پای این مرد بزرگ این خانم هم حرکت میکنه. انشالله تو برنامه بعدتون نسبت به ایشون هم نکاتی داشته باشیم.
حتما حتما. خب شما به برنامه بعد هم اشاره کردید. من ابتدا از حضرت عالی خداحافظی میکنم، سپاسگزارم و خدا یاد و نگهدارتون. ما در واقع این برنامه رو ادامه خواهیم داد 2 شب آینده، یعنی 5 شنبه شب ساعت 10 شب در برنامه کجراهی که به صورت روتین داشتیم در خدمتتون، ما این برنامه رو ادامه خواهیم داد و این بحث رو با شما رو به گفتگو خواهیم نشست. در برنامه بعد سعی میکنیم به این موضوع بپردازیم، علاوه بر نکته که آقای دکتر فرمودن که ما علاوه بر خلیل آفریقا به حاضر آفریقا هم اشاره بکنیم و در واقع به نقش زنان اینجا فکر می‌کنم اینطور شاید زیباتر بگیم، به نقش زنان در حرکت اسلامی آفریقا هم و حرکت اسلامی در نیجریه هم اشاره بکنیم. ضمن اون ما به نقش تک تک مسلمان‌ها، نقش فردیشون، نقش اجتماعیشون، نقش مسئولین، نقش رسانه‌ها، نقش نهادها در کشورهای مختلف اسلامی اشاره خواهیم کرد و موضوع اونجا با کارشناسان مختلفی از ایران، نیجریه، لندن با شما در واقع در خدمت شما خواهیم بود و موضوع رو دنبال خواهیم کرد. حتما قسمت بعدی برنامه ما رو 5 شنبه شب ساعت 10 ببینید. خدا یار و نگهدارتون.